بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر، 21 آذر ماه 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب، صحبت در مورد دعای ششم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام. ما این مقدمه ای رو جلسه قبل محضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم در باب اهمیت این دعا و اینکه انسان اول روز رو با نام و یاد خدای متعال شروع بکنه و با نام و یاد خدای متعال به انتها برسونه. لکن این یاد رو امام علیه السلام در قالب دعا به ما توجه دادن و در واقع به ما توصیه فرمودن که یک موقع استش که انسان ذکر خدا رو میگه. خب اونا روایات زیادی، مرحوم کلینی در کافی شریف در همین کتاب دعا روایات مختلف رو نقل کرده، اما یکی از مهمترین اونها تکلم با خدای متعال به عنوان خالق شب و روز. امام علیه السلام در این قالب به ما توجه میدن که خدا رو یاد کنیم، یعنی قالب دعا. یعنی از همون اول صبح به ماها توجه میدن که تو تمام وجودت نیازه، چون حقیقت دعا ابراز نیازه. کما که عرض کردیم حقیقت دعا ابراز فقر خود و از اون طرف ابراز غنای خدای متعاله. حالا این واقعیت رو امام در قالب این الفاظ توجه میدن که الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته و میز بینهما بقدرته. اینو ما جلسه قبل خوندیم. یه توجهی فقط در مورد این کلمه قوت و قدرت خواستم بدم. قوت اون چیزی که در بعضی از منابع اومده و بعضی ها بهش توجه دادن، قوت کمال قدرته. و از اونجایی که میز بینهما، این فاصله بین این شب و روز و ایجاد تفرقه کردن بین این دوتا قدرت نیاز داره و فرع بر خلقته. خلقت دشوارتره، یا حالا بعضی که شما خلق کردی بخوای کار دیگرشو انجام بدی، خلقت دشوارتره دیگه. لذا اون دشواری رو تعبیر به قدرت کرد که اصل فرع بر اون خلقت، حالا فاصله انداختن بین شب و روزه با اون اصافی که هست. خب این از این جهت تعبیر به قدرت شده که در یک مرتبه ضعیفتری به حسب لغوی از قوته. پس این رو هم خواستم توجهی بدم که اون که حالا مرتجم هست. بعد امام فرمودن و جعل لکل واحد منهما حدا محدودا و امدا ممدودا. خدا برای هر کدوم از این دوتا، یعنی این دوتا شب و روز، یه حدی رو مشخص کرد، یه نهایتی رو مشخص کرد. و از اون طرف و امدم ممدودا، امدم به معنای وقت و زمانه. سون آیه 16 سوره مبارکه مجادله که ولا تکونو کالذین اوتو الکتاب که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. این فطال علیهم الامد، حالا در ظرف این آیه تعابیر مختلفی شده از اینکه یعنی چی فاصله شد بین اونها و پیغمبران، اینجوری شد که این زمان طولانی شد، طال علیهم الامد، یعنی این وقت و زمان طولانی شد، بین اونها و انبیا فاصله زیاد افتاد، یا نه عمر طولانی کردند. این دقیقا معنی چی، محل بحث در تفاسیر. ولی خواستم توجه بدم که این کلمه امد به معنای وقت و زمانه. برای هر کدوم از شب و روز خدا یه زمانی رو مشخص کرد. حالا این زمانی رو مشخص کرد در قالب جمله بعد، یه مقدار امام علیه السلام توجه به این نکته میدن که آیین مفسرین هم در ضمن آیات مختلف قرآن کریم به این بود توجه دادن که یولج کل واحد منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فی. هر کدوم از این دوتا شب و روز در همدیگه فرو میرن. ولج الشیء ای دخل فی، یعنی شب داخل در روز میشه، روز داخل در شب میشه. این یکی از معانی که ازش فهمیده شده و درستم فهمیده شده، حالا اون کسانی که گفتن ازش دفاع هم کردن. این داخل شدن یک چیز در چیزی یه موقع دفعتنه، یه موقع تدریجنه. به چیزی که داخل میشه هیچ وقت دفعتن نمیگن. وقتی شب در روز داخل میشه، یعنی یه دفعه که همه جا تاریک نمیشه که، دفعتن یک دفعه همه جا تاریک بشه اینجوری که نیست. آرام آرام نور روز حلول میکنه در تاریکی شب، بعد یواش یواش مثل یک لباس همه جا رو فرا میگیره. این یک تعبیری است که از یولج اللیل، یولج کل واحد منهما فی صاحبه، صاحبش هم یعنی اون یکی، کسی که مصاحبشه، همراهشه، منظورم اون شب و روزه. خب این آیات قرآن کریم زیاد در این مورد بیان شده دیگه، در سوره آل عمران هست، هم به صورت خطاب هست در سوره آل عمران که بعد از اینکه فهمون قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، آیه بعدش که 27 آل عمران فهمون تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، این رو بگو ای پیغمبر ما که خدا یا تو این هستی، شب رو در روز داخل میکنی و روز رو در شب. اما یکی دیگر تعابیری که از این قضیه فهمیده شده، این کم و کاست شدن شب و روزه، یعنی کم و زیاد شدن شب و روز که در طول فصول اتفاق میفته، به این معنا که روز محضر شریفتون در زمستونها یا پاییز کوتاهه، شبها بلنده و برعکس. خب اینا شما میدینید شهرها هرچی به خط استوا نزدیکتر باشن، این فاصله بین شب و روز کمتره، هرچی از خط استوا دورتر باشن فاصله بین شب و روز بیشتره، تا اونجا که دیگه به قطب شمال و جنوب میرسه که 6 ماه روزه و 6 ماه شب. این دخول شب در روز و روز در شب رو بعضی به همون حرکت وضعی زمین زدن که منظور این رفت و آمد شب و روز فصول رو تعیین میکنه و این فصول باعث میشه که عباد و بندگان خدای متعال و خلقت خدای متعال اینا امورشون بگذره، که در ادامه به همین تعبیر توجه دارن میدن امام علیه السلام که میفهمد به تقدیر منه للعباد، که از حضرت سوال میکنن خب حالا همه اینا تصادفی بوده؟ امام توجه میده که اینی که خدا داره شب و در روز داخل میکنه و روز و در شب داخل میکنه اینا تصادفی نیست، من اینجوری تقدیر کردم برای بندگانم. چرا؟ حالا اون و یولد و صاحبه و فی رو هم یه چیزی گفتن دیگه بعضی، از جمله مثلا ناصر علی خان نقل میکنه از مفتاح الفلاح جناب شیخ بهایی که این و یولج صاحبه فی جمله لغوی نیست یا تکرار قبلی نیست، چون وقتی میفرماد یولج کل واحد منهما یعنی شب در روز، روزم در شب، اما دیگه چرا بلافاصله فرمود و یولج صاحبه فی، دوباره صاحبش یعنی اون یکی شبه در روز ورود میکنه. خب اینو که در زمین جمله قبل شما فرمودی کل واحدن، هر کدوم از این دوتا در یکی داخل میشه، اینو چرا اینجوری فرمود؟ اینو ایشون فرمودن که این واو و یولج صاحبه هو واو عاطفه نیست که شما برگردی بگی تکرار عبارت قبلیه، جناب شیخ بهایی واو رو واو حالیه گرفته، یعنی میخواد توجه بده در نیم کره شمالی مثلا الان اگر روزها بلنده شبها کوتاهه، این به واسطه دخول شب و روز در همدیگه در فصول مختلف، نیم کره جنوبی که نقطه مقابل اونه دقیقا برعکسشه، یعنی این یولج و صاحبه و فی رو به این نکته ایشون زده. اون نکته لطیفی هم است که ایشون توجه داده، به نظر فهم متینی هم میاد برای اینکه ما بگیم این عبارت تکرار عبارت قبلی نباشه و به نوعی از بعضی جهات لغو نبوده باشه. این یه نکته ایست که ایشون متوجه شده فهمیده، به نظرم میاد که حرف خوبی هم هست. خب همین اینها رو برای چی خدای متعال ایجاد کرده؟ به تقدیر منه للعباد، اینا تصادفی نیست که ما مثل ماتریال ها و مادیگر ها بگیم تقیب توقی خورد عالم اینا در همدیگه خلاصه اتفاق افتاد، همه چی تصادفیه. میفهمد نه، این رو خدا مقدر کرده این گونه برای بندگانش. فیما یغزوهم به، این فیما به نظر لماست، یعنی تعلیل رو میخواد برسونه. دقیق فهمودید؟ این استخدام هم شده در قرآن کریم، مثل اون آیه 14 سوره مبارکه نور که ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فیما افضتم. خب اینا یه تهمتی زدن به بعضی از همسران پیغمبر اکرم که آقا این علیاذ بالله مثلا عمل منافی عفت انجام داده. خب این آیات نازل شد، خب خیلی توبیخ میکنه اون کسانی که دامن زدن به این شایعه. بعد میفهمد اگر فضل و رحمت خدا نبود در مورد شما در دنیا و آخرت لمسکم فیما افضتم، عذاب خدا شما رو میگرفت به خاطر اون تهمتی که زدید. این تعلیل رو می فیما به معنای تعلیل لما. بنابراین اینجا شما اینجوری بگیرید، بگید که به تقدیر منحل العباد فیما یغزوهم به، یعنی لما یغزوهم به، برای اینکه این شب و روز و یعنی شب میاد روز میشه، طولانی بودن روزها گاهی اوقات در فصول، گاهی اوقات کوتاه بودن روزها، همه اینا برای اینکه یغزوهم به، بندگانش رو خدای متعال تغذیه کنه، رشدشون بده از باب غذا، غذا دادن و ینشه و عملی و باعث رشد و نمو به اونها بشه. این رفت و آمد شب و روز، بلندی روزها، اینا آثاری داره در خلقت خدای متعال، یعنی در بندگانش، حتی حیوانات، حتی گیاهان. یه چیزی کتابی داره شیخ بهایی که مرحوم صدعلی خانم به این توجه داده به نام حدیقه هلالیه مال جناب شیخ بهایی، این رو در ضمن دعای 43 که دعا به وقت رؤیت هلال، جناب شیخ اونجا حرفای خوبی میزنه، یعنی یه سری حرفای علمی که حالا حداقل اون موقع بهش رسیده بودن توجه میده، میفهمد که مثلا وقتی شبها بلند ماه تابش میکنه به اهالی زمین، این نور ماه روی رطوبت بدن اثر داره، بعد خود این نور ماه نسبت به رسیدن و شیرینی میوه ها اثر داره، نسبت به کم یا زیاد شدن شیر حیوانات اثر داره. یعنی همین فاصله بین ماه و زمین، اتفاقاتی که میفته، گردشی که داره، مخصوصا به تابش این نور ماه ایشون توجه میده. در مورد روز هم همینطوره، روزهای بلند تابستون اگر نبود این میوه های آبدار اینجوری به دست من شما نمیرسید، این خرماهای آنچنانی به دست من شما نمیرسید. اجمالا میخوام بگم همه اینها رو امام علیه السلام میفرماد خدای متعال تقدیر کرده برای بندگانش تا رشد و نموشون، تغذیهشون زیر سایه اینها اتفاق بیفته. حالا ببینید امام علیه السلام اول روز داره به ما میگه این حرفا رو با خدا مطرح کن، به صورت غایب هم داره صحبت میکنه، الحمدلله الذی، هم نفس اون خدایی که این کارا رو کرد. یعنی ابتدای روز به ما داره توجه میده فلانی، این که صبح اول صبح بلند شدی توجه داشته باش، در عالم هستی اتفاقاتی داره میفته، همش هم خدای متعال تقدیر کرده، از سر حکمت هم تدبیر کرده. اینی از همون اول توجه میده که تو نسبت به همچین خدایی قاعدتا یه دینی داری. و من خدمت شما عرض کردم بعد از اینکه اون خلقت شب و روز رو خدای متعال توجه داد در اون آیه 190 سوره آل عمران که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، نکته اینه که این آیین اولی الالباب به این میرسن که ربنا، این ادامه آیه است، یعنی آیه 190 که سوره آل عمران، ما خلقت هذا باطلا. وقتی انسان از خلقت شب و روز به آیات رسید، یعنی نشانه های خدا رو دید، چون اون آیه است دیگه، اون آیه رو خدای متعال فرمود، امام به عنوان مترجم اون آیات قرآن کریم داره باز میکنه قضیه رو، میفرماد اون نشانه ها ایناست که تو بدونی خدا اینا رو تقدیر کرده و زیر سایه این تقدیر هدفی رو دنبال میکنه. از همون اول صبح به من داره توجه میده که در راستای اون هدف حرکت کن، چون اولوالالباب به این رسیدن، لذا برگشتن به خالق شب و روز که نشانه ها رو دیدن و به او رسیدن، گفتن ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو اینا رو از سر بطلان و عبث خلق نکردی، حتما هدفی رو دنبال کردی و دغدغه‌مند رسیدن به اون هدفند. میگن نکنه ما به اون هدف نائل نشیم. برمیگردن در ادامه میگن، اولا میگن سبحانک، یعنی تعجب میکنن که هاشا و کلا به این که تو باطل خلق کرده باشی، بعد میگن که قنا عذاب النار، دغدغه‌شون این میشه که نکنه به اون هدف نائل نشن و خدایی نکرده سهمشون از خلقت خدای متعال در عالم آخرت جهنم باشه و نه بهشت. پس این که ولی بزرگوار خدا صبح اول صبح میفرماد این عند الصباح والمساء، این دعا رو بخون و با خدا صحبت کن و به او بگو خدایا تو این حال تقدیر کردی، یعنی از همون اول یا چه دنبال اون هدف حرکت کنی. یه همچین آدمی دیگه صبح وقتی پا میشه دیگه به فکر کلا سر مردم گذاشتن نیست، به فکر به خدا اینو بیشتر انقدر نخریدم، اینجا اینجوری نیست. یعنی همین الان که من دارم صحبت میکنم و شما میبینید قیمت اجناس، طرف صبح که بلند میشه دنبال اینه که ببینه امروز به چه کلکی میتونه خلاصه پول بیشتری از مردم بچاپه. خب این خیلی نکته مهمیه، این توجه رو امام علیه السلام دارن توجه میدن. خب حالا برای اینکه باز یه نمونه ما رو بیشتر نمکگیر کنه امام، و در واقع نمکگیر کنه، من این نکته رو شما عرض بکنم، قبلن هم عرض کردم، جلسه قبلم توجه دادم، ما شب و روز رو میگذرونیم، برای ما عادی شده. مثل تنفسمون که عادی شده. شما همین تنفسمون رو نگاه کنید، اگر اختیاری بود و نه اجباری چطور میشد؟ اختیاری یعنی چی؟ یعنی من حواسم باشه که باید الان نفس بکشم، دوباره نفس بدم بیرون، یادم نره دوباره نفس بکشم، دوباره یادم باشه که باید اینو بدم بیرون. همین اگر بود ما لنگ بودیم. اجباریه، یعنی اگر این بود ما اصلا خواب نمیتونستیم داشته باشیم، نمیتونستیم بخوابیم دیگه. چون وقتی بخوابیم یادمون میره که باید نفس بکشیم. اجباری خدا قرار داده اینجوری. یعنی میخوام بگم یه چیزایی برای ما عادی شده و اون که اصلا توجه بهش ندیدیم که اگر این اینجوری نبود مصیبت بود. امام دنبال اینه که اون چیزایی که نوعاً برای ما عادی شده و فرسایشی شده اینا رو توجه بده. لذا اول بسم الله برمیگرد اینجوری میگه فخلق لهم اللیل، این شبی که برای شما خلق کرد، فخلق لهم اللیل شب را برایشان خلق کرد، لیسکنوا فیه من حرکات تعب و نهوات نسب، برای اینکه از اون جنبش های در طول روز آرام بگیرن. چون خدا وقتی چراغ رو خاموش کنه نمیشه خیلی کارا رو کرد دیگه. شما الان میگونم من شبانه روز میخوام کار بکنم، نوع کارها به دقت نیاز داره. شما روز که شما الان نگاه نکنید نور افکن های آنچنانی هست و فلان و اینها، دستگاه های آنچنانی با ژنراتورهای مختلف کار میکنه، عادتا اینجوری نبود. نوع کارهایی که افراد میخواستن رزق و روزی در بیارن میزدن تو دشت و دمن، و یکی خارکم بود، یکی نمیدونم شطورشو میبرد به صحرا، و یکی گوسفنداشو نام، یکی شیرشو میدوشید. خب اینا نور نیاز داشت. وقتی خدای متعال شب رو میآورد همه اینا ناچار بودن دست بکشن. شما مثل الان نگید که نه آقا الان دو شیفته دارن کار میکنن. این مرغداری ها رو دیدید؟ شب هم چراغا روشن میذارن که مرغا فکر کنن روزه، هی بخورن زودتر چاق و چله بشن که اینا مثلا زودتر به بازار الهی کنن. خب خدای متعال اراده و حکمتش، چون خودش انسان رو خلق کرده، خودش هم میدونه که خلقت این انسان به چه صورت باید باشه تا رشد و نموش به صورت احسن اتفاق بیفته. لذا کار کردن در شب کراهت داره. این آدم تا میتونه روز رو برای کار انتخاب بکنه. امام میفرماد خدا شب رو خلق کرد برای اینکه از این جنبش های روزانه آرام بگیره، من حرکات تعب که باعث تعب و خستگی شده، و نهوات نسب، این حرکت هایی رو که در طول روز انجام داده و باعث رنجون شده این آرام بگیره. خب زیر سایه این آرامش ببین چه اتفاقی میفته. و جعله لباسن، این روی پوششی خدا قرار داد شب. شب یه پوششه دیگه، میاد روی روز رو میپوشونه. لیلبسوا من راحته و منامه، تا انسان به اون راحت و آسایش برسه و بگیره بخوابه. و منامه، این بدن وقتی همش مشغول کار باشه زودتر آسیب میبینه. و اونی که انسان این بدن رو نیاز داره برای یه سری کارهای دیگه، اصلا دنبال رزق و روزی هم میره، بخشی از عبادت خدا رزق و روزی حلاله، بخش دیگهش پرداختن به امور دیگه است. خب انسان وقتی بدن رو خسته کنه، روح سوار بر مرکب جسمه، جسم وقتی خسته شد روح هم نمیتونه استفاده بکنه. و اونی که این روح قراره پرش داشته باشه، این روح قراره رشد داشته باشه، جسم که رشد میکنه، میخوره میخوابه رشد میکنه، اما این روح برای این که بتونه رشد بکنه زیر سایه اطاعت فرمان خدا و عبادت او که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی همین. چرا حضرت تعبیر به لیعرفون کرد؟ به این جهت، یعنی نه این که انسان باید رشد بکنه، اون رشدش زیر سایه عبادت اتفاق میفته. از این جهت خلقت رو انگار منحصر در این کرد، هدف از خلقت، و اون هدف از خلقت رشد این انسان بود. اما اونقدر این عبادت در رشد این انسان اثر داره که اینجوری تعبیر کرده. خب برای اینکه این روح بتونه آرامش داشته باشه تا زیر سایه عبادت بتونه پرواز بکنه، خب نیاز داره به این شب. پس که جسم میگیره بخوابه، روح سواره بر مرکب جسمه، جسم خسته میگونی روح هم استفاده نمیکنه. لذا من قبلا توجه دادم که یه قد مشرف میشید حرم مطهر، حرم امام رضا علیه الصلاه و السلام، امیرالمومنین سایر حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام، سعی کنید یه استراحتی کرده باشید. بعضیا تا اومدن دقیقاً سری برن حرم. طوری نیست، گاهی اوقات شوق این شوق هم مقدسه، خیلی هم خوبه، اما انسان توجه کنه که جسم اگر خسته باشه روح در اون ترازی که باید استفاده نمیکنه. یه استراحتی بکنه، یه غسلی بکنه، با حال بره حرم، با نشاط بره حرم. حالا البته من در مورد زیارت سید الشهدا یه استثناء قائلم، چون در مورد زیارت سید الشهدا علیه السلام ما دو گونه روایت داریم، هم روایاتی داریم در باب این که با غسل انسان بره، هم روایاتی داریم نه با همه اوضاع خاک خلید بره. اینو شما برای اینکه در مورد زیارت سید الشهدا علیه السلام بتونید عملیاتی بکنید، من دو تا سفارش میکنم. این که اول بسم الله که رسیدید به کربلا سری برید حرم، برای اینکه به اون دست از روایات چنگ انداخته باشید که با همون حالت خستگی، خب اون موقع خاکالوت میشدن با شطور و اینا سفر میکردن، الان شما از اتوبوس پیاده میشید، خاکالوت به اون معنا نداریم، اما خسته هستید، با این حال خستگی انسان به سمت حرم بگه بره و با خودش هم زمزمه کنه، یاد حضرت و خستگی او رو تداعی بکنه که آقا از وقتی اومدی تو کربلا، اصلا در طول مسیر به سمت کربلا خواب نداشتن اینا، یعنی هی تو هول و ولا بودن تا روز دهم هم اینطور، اون خستگی‌ها رو تداعی بکنه، با اشک و سوز وارد حرم مطهر بشه. تو سری‌های بعد دیگه حالا مثلا با غسل بره، چون یه بار که نمیخواد مشرف بشه حرم، میاد هتل، حالا تو سری‌های بعد یه چرتی بزنه، یه استراحتی بکنه، غسل بکنه بره. قرازم این بود، این روح سوار بر مرکب جسم، جسم باید آرامش داشته باشه تا روح بتونه استفاده بیشتری بکنه. فیکون ذالک لهم جمامن، جمام یعنی نشاط، همین که الان عرض کردم، نشاط پیدا میکنه روح زیر سایه نشاط جسم. و قوتن، خب بدن قوه پیدا میکنه تا فردا که انشالله روز نوی قرار آغاز بشه بتونه از این پتانسیلی که در بدنش ذخیره شده استفاده بکنه و بره جلو. و لینالو بهی لذتن و شهوتن، و این شب رو قرار داد تا برسن به لذت و شهوت. شهوت یعنی مشتهیات، حالا هم اون مسائل عرض میکنم که زناشویی رو میتونه شامل بشه و هم این بود لذت که محضر شریفتون که عرض کنم موضوعیت داره. من یه وقت خدمت شما عرض کردم در قضیه لذت، ما یه دوستی داشتیم همون زمانی که من هنرستان درس میخوندم، قضیه مال مثلا سال 72-73 اون موقع بود، این معلم ما میگفتش که فلانی اومده به من میگه من ساعت 3 نصف شب ساعت کوک میکنم واسه اینکه بلند شم. من گفتم خب باری کلا این خیلی بچه درس خونی از نصف شب پا میشه میخونه. میگه خب، گفتم چیکار میکنی؟ گفت آقا دوباره میگیرم میخوابم. گفت تو ساعت کوک میکنی که پاشی که دوباره بگیری بخوابیم. گفت آقا انقدر حال میده آدم پاشه ببینه هنوز وقت داره که سریع صبح اول صبح نیست بخواد بره، این خیلی کیف میکنه طرف. میخوام بگم خواب شب واقعا لذت داره، لذا هیچ خوابی مثل خواب شب نیست. شما در طول روز هرچی هم بخوابی خواب شب نمیشه. به همین جهت گفتن در شب کار کردن کراهت داره، اون لذتی که خواب شب داره نه. خب این لذت رو بدن نیاز داره، روح نیاز داره، برای اینکه درش اون انرژی ذخیره بشه، هم کیف کرده لذت برده، هم قوتن قوه درش ایجاد شده تا فردا بتونه زیر سایه اون قضیه، چون لذت روح میبره دیگه، بتونه استفاده بکنه. یه نکته دیگه هم بگم، این جمامن و قوتن، ممکنه جمام توجه به بود روحانی امام داشته، چون جمام یعنی نشاط، یعنی روح نشاط پیدا بکنه، قوتن به بود جسمانی که این هر دوتا رو آورده که هم روح نشاط پیدا بکنه هم جسم. و خلق لهم النهار مبصرا لیبتغوا فیه من فضله و لیتسببوا الی رزقه. خب شما الان دیدید شب رو که امام خلق کرد، انسان رو این فکر بکنه، یعنی امام فرمود خدا خلق کرد، انسان رو این فکر بکنه. من گفتم امام دنبال اینه از جمله ایزن، اون چی که به ذهن حقیر متبادره، که توجه بده به انسانی که نوعاً از این نعمت در غفلته، بدونه که این خلقت چقدر مایه آرامش اوست. ما اصلا به اینسا توجه ندیدیم. بینی و بین الله شما دیشب خوابید، اصلا به اینسا فکر کردید؟ به این فکر کردید که اصلا الان که دارید میخوابید الان شب شد؟ مثلا نفس به خودش بگه شب شد، بعد نفسش بگه خب حالا که چی؟ میگه شب شد، تو حالا میگی میخوابی ها؟ خب میگه حالا یه چی؟ میگه خواب میکنی نشاط پیدا میکنی ها؟ میگه حالا یه چی؟ میگه قوه پیدا میکنی. خب میگه خب فردا میتونی راحت باشی، صاف بری سر کار دوباره روزت. اصلا اینجا توجه نداره، شب فقط میگیره میخوابه. قبول دارید؟ امام دنبال نمیگه بابا اولا این شبی که تو الان درش اومد یه خلقتی از مخلوقات خداست. اینی که امام کاظم میفرماد لیس منا، از ما نیست کسی که شب سرش رو بالش بذاره در حالی که به حساب خودش نرسیده، یعنی همین، یعنی از همون اول توجه میده تو در راستای هدف از این خلقت شب و روز داری حرکت میکنی یا نه. چون وقت لاف لیل و نهار لآیات لأول الالباب، در واقع من میگه تو جز اول الالباب باش. این و ما خلق دازه باطلا، تو در راستای حقیقت شب و روز حرکت کردی یا در راستای بطلان؟ خب این که تو اگر اینجوری باشی با حیوان فرقی نکردی، حیوان هم میخوره میخوابه، شب میگیره میخوابه، اتفاقا به کاراش هم میپردازه دوباره روز از اون روز از نو. او تو متفاوتی. این داره توجه میده. حالا میاد به روز میپردازه. حالا روز شده چیکار کنم؟ همینی که برای ما باز دوباره فرسایشی میشه به خاطر اینکه میاد و میره میاد و میره، امام میفرماد و خلق لهم النهار. این لهما رو دقت کنید، من میخوام تاکید بکنم. من اون اولین باری که دقت کردم روی این الفاظ که حالا یادم نیست که اینا رو خوندم، اون چیزی که تو ذهنم برجسته بود کلمه لهم بود. این رو هم شما کنارش راحت رد نشید. میفرماد شب و روز واسه شما خلق کرده. من خیلی نطق شعر ندارم، طبع شعری هم ندارم، اما این که میگه چی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک چی در کارند، درست گفتم؟ تا تو نانی به کف آری یا به غفلت نخوری، یعنی همین، یعنی تو اون نونه رو به کف میاری اما دنبال اینه که این همه این ابر و باد و مه همه مال توه. یه تنخواه بزرگ. آه ببینید من یه جور شما عرض کنم، این زیارت آل یاسینی که شما میخونید بسیار زیارت نامه مهمی است. این از نایه مقدسه اومده. از من اهوانی بپذیرید. بسیار زیارت نامه مهمی است. که ولی خدا فرمودن طبق نقلی که روایت شده که هر وقت خواستید به من متوجه بشید و من امام زمان در قالب این الفاظ. اول بسم الله امام عصر چی میفرمود؟ اندازه فکر میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا لامر الله تعقلون. این چی؟ داره شکوه میکنه دست شیعه. در امر خدا تعقل نمیکنید. لا لامر الله تعقلون یعنی چی؟ میگه تو هنوز نفهمیدی که صبح خواب پا میشی خدا با تو کار داره؟ در این امر خدا تعقل نمیکنی؟ میگه تعقل که نمیکنی. ولا من اولیائه تقبلون. از ولی بزرگوار شما سجاد یا سایر از اونم که قبول نمیکنی، بعد ادعای شیعه بودنت هم میکنی. امام اینو داره میفرماد بابا صبح که خواب پشیدی من با تو کار دارم، شبم که خوابیدی بازم با تو کار دارم. میگه چرا در این امور تعقل نمیکنی؟ شکوه میکنه امام. از ما بقیه که تعطیل هنی چی؟ خدا با اون دیگران مشهورشون کنه. مایی که سنگ این زبات مقدس رو به سینه میزنیم، امام به من داره اطاب میکنه. لا لامر الله تعقلون ولا من اولیائهی تقبلون. بعد میفهمد این حرفایی که من به شما زدم، من ولی خدا، حکمتون بالغه، حکمتیه که در اوج بلوغ خودشه. این رو دسته این دیگه نیست. آه خب فما تغن نظر ان قوم لا یؤمنون. کسی که نخواد در راستا این باور حرکت بکنه، نظر یعنی کسانی که میترسونه هر چی هم بگن ثمره ای نداره، سودی به حال این نمیرسونه. امام دنبال اینه. میفرماد خلق، در مورد شب چی فرمود؟ فخلق لهم اللیل یسکنوا فی الاخر. دوباره میفرماد و خلق لهم النهار مبصرا لیبتغوا. لهم همش مال شماست. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین مال ماست. این آیه 29 سوره بقره. تنخواه به این بزرگی خدا به ما داده. دیر یا زود حساب میکشه. میگه زمین رو جمیعا من هر چی بود با شما خلق کردم. به شما گفتم میتونید حیوانا رو بزنید بکشید بخورید، به دیگران اجازه ندادم شما رو بزنن بکشن بخورن. همه مال شما. خیلی اتفاقات عجیبی در آسمان ها و زمین داره میفته. ببینید گردش زمین به دور خودش، گردش زمین به دور خورشید، مجموعه اینها شب و روز و فصول و ماها رو پیش میاره، همش میگه باز شما. این همه عظمت مال من. شما نمیتونید بگید این همه عظمت قرار کرده مال من، بعد هیچ حساب کتابی هم نیست. ببخشید اگه قرار بود حساب کتاب نباشه، بس چین تنخواه رو در اختیار ما قرار داده. لذا اونا درست فهمیدن، گفتن ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو این رفت آمده شب و روز رو به بطلان خلق نکردی. این یعنی صبح اول صبح که انسان پا میشه، لا لامر الله تعقلون، تعقل کنه در اینکه خدا ازش چی میخواد. خدا ازش چی میخواد؟ خدا ازش میخواد که پاشو برو دنبال رزق و روزی از راه حلال، از اون طریقی که من بیان کردم. محصلی پاشو برو سر درس، بعد از درس فلان بهمان، تو هر چی هر وظیفه‌ای که خدا براش تعیین کرده از اول صبح با ما کار دارن، آدم بیار رو خدا خوشش نمیاد. خب شب روز رو واسه چی؟ لهم، واسه خلق خلق کرد، واسه عبادش، واسه ماها خلق کرد. مبصرن، اینو مایه بینایی قرار داد، روشن خلقش کرد، روشنگر او رو آفرید. لیبتغوا فیه من فضله، این اولین نکته است، خوب توجه کنید. لیبتغوا فیه من فضله، تا برن از فضل خدا طلب روزی بکنن. ابتغاء یعنی طلب، من فضله یعنی برن دنبال رزق و روزی. یادتونه دستورمونه که جمعه خوندیم که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه چی فرمود درش؟ فس او الی ذکر الله. و چی فرمود؟ ذر البیع، خرید و فروش رو، یعنی که دنبال رزق و روزی هستی رها کنید، باشید برید دنبال نماز. بعد فرمود فاذا قضیت الصلاه، نماز که تموم شد، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، نماز که تموم شد منتشر بشید در زمین، بعد برید از فضل خدا ابتغا کنید، یعنی دنبال رزق و روزی برید. پس لیبتغوا فیه من فضله، یعنی اون ذر البیعی که کرده بودید، خرید و فروش رو بیخیال شده بودید، الان برید مشغول شید، حالا برید پول در بیارید، از فضل خدا ابتغا کنید، طلب بکنید. پس لیبتغوا فیه من فضله، امام اول بسم الله توجه میده. صبح اول صبح پاشدی به فکر کار باش، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه چی بود؟ جاودانیست. اینا رو من خیلی وقت یادمه، من خیلی تب ندارم تب شدیم، این موضوعیت داره. ولی یتسببو الی رزقه، لیتسببو یعنی دنبال سبب باش برای رسیدن به رزق خدا، به اسباب خدا چنگ بزن. و یسرحو فی ارضه، من خیلی این عبارت رو خوشم اومد از وقتی خوندم، از وقتی که دقیق شدم روی این عبارت. یسرحو فی ارضه رو دارم عرض میکنم، در ادامه لیتسببو الی رزقه، این از جمله عباراتی که خیلی به تن من اعوانی چسبیده. حالا هر چیز ذوقی داره البته، خب هر کی از زنخی شد یاره، من کار با این حرفا ندارم. این یسرحو فی ارضه رو من خیلی کیف کردم از وقتی روش دقیق شدم. عرب وقتی میگه سرحت الابل، ای خرجت بالغدا الی المرعا، وقتی میگن شطور سرحت الابل، شطور سرحت یعنی صبح اول صبح پا میشه میگرده رو زمین دنبال این که پیدا کنه یه خار خوشمزه‌ای رو بخوره. صبح پا میشه میره برای چرا؟ گردش رو زمین رو میگن سرح، یسرحو فی ارضه، یعنی برن رو زمین گردش کنن دنبال رزق و روزی. این عبارت نیست یعنی چی؟ این عبارت یعنی کار مطلقاً آر نیست، هر کاری میخواد باشه حلال ولی باشه. اینقدر من خوشم میاد از این کسانی که سر تو این آشغالا میکنن، پلاستیک کنه جمع میکنن، میگرده از این که آه میبینی چپ تو پردیسان بعضیا رو دیدی شما؟ اون زیاد میگه کار که آر نیست، دزدم نیستم، زن و بچه هم نون میخوان، کارم ندارم، پیدا نمیشه. الان بعضی از افراد به من مراجعه میکنن، یکی میگه من لیسانس مکانیک دارم، کار ندارم، با یه پراید باباش واسش خریداره کار میکنم، چیکار کنم بنده خدا؟ حالا اون باباش پول داشت، پراید واسش خریداره کار میکنه تو این چیه، این تاکسی هایی که اخیراً مد شده، ها اسنپ، داره کار میکنه. ولی یکی دیگه اینم نداره، چیکار کنه؟ میگه دوتا پا داری یا نداری؟ میگه دارم. میگه پاشو را بیفت. یسرحو فی ارضه یعنی این، یعنی پاشو را بیفت. ما بچه که بودیم تابستون که میشد را میافتادیم، را میافتادیم، آ کارگر نمیخوای، آ کارگر نمی، خدا شاهده تو مغازهای مختلف را میافتیم، آ کارگر نمیخوای، نبود صبح کله سحر. من یادم شاید 5 صبح، اون موقع میدون تهران، میدون تهربار تهران، این بیرون شهر الان سمت بجدرا میره، اون موقع اینجا نبود، تو وسط شهر بود. اون موقع مثل الان خب وسعت نبود زیاد، مردم در مزیقه بودن. مثلا من یادم بلال فروشی، بلال مثلا یه کامیون بار بلال میومد توی میدون، بلال کیلویی نبود، دونه ای بود، هر کی زودتر میرفت میتونست درشتاشو سوا کنه، چون کیلویی که نبود، دونه ای بود. میگفتن این بار کامیون 15 هزار، ما میرفتیم صبح کله سر، دلیلش این بود میرفتیم چون اگه زودتر میرفت موفق میشد با درشتاشو سوا بکنه. 15000 رو اگه درشتار میآوردیم میومدیم 3 تومن میفروختیم مثلا، 15000 سود بود. دیر میرفتیم بلالای کوچیک دست میومد برام رو همون رو بفروشیم، اما 15000 رو نهایتا 2 تومن بفروشیم، یعنی 5000 سود میکردیم. بالاخره باید رفت. من اعوانی پلاستیکونه از زمین جمع میکردم، من اعوانی پلاستیکونه از زمین جمع میکردم، میوردم میفروختم، کیلویی میوردم میفروختم. یس نوفی ارزه، پاشو را بیفت کار کن. الانم که تو این لباسم قائل به اینم ها، یعنی اگر یه وقتی نیاز شد که انشالله وقت نیاز نشه، این لباسو بازم بکنه، وقتی دید در مزیغه است پاشو بره بیل بگه کاری بکن، خودت میگی نه کارو استری بکن، میگه هیچ کاری نیست، میگم برو تو آشغاله ببین چه خبره، کار آر نیست. گاهی اوقات این آقا داره بنایی میکنه، آجراتو من میبرم بالا چند. آره یسرعو فی ارضه، یعنی این فکر اگر در جوان نهادینه بشه، هی نمیگه کار نیست، تو بکن برو بیرون شهر، تو همین کشاورزی های اطراف قم به اون کشاورزه از سر اخلاص بگو آقا من دنبال رزقی هستم، این زمین تو من بیل میزنم، هر چی خواستی بده، تعیینم نکنون بگه من از کجا بیارم، و هر چی خواستی بده، والا به خدا کار میده به تو. این که من اصرار داشته باشم حتما پشت میز بشینم بعد بگم کار نیست، آقا من چیز نیستم آقا، این به این معنا نمیگم که آقا آقایون مسئولین که همکاریشون رو ادامه بدن شغلم برای من، نه هر کسی باید متوسط خوش کار کنه. من میگم حالا که شرایط اینه میخوای چیکار کنی؟ میخوای بشینی گریه کنی که کار نداری؟ پاشو یسرم و فی ارزه، حرکت کن، خدا روزی رسونه. من قبلا در این مورد البته صحبت کرده بودم، الان دوباره یادآوری کردم، و اون قضیه اون شخصی که اومد چه پیغمبر اکرم، من در اون ظرف دعای 8 به نظرم برای شما توضیح دادم که آقا من ندارم و فلان اینا، خانمش گفت برو، حضرت ردش کرد، یعنی گفتش کسی اما چیزی بخواد بده می ما بهش میدیم، اما کسی از فضل خدا طلب کنه خدا روزیشو میرسونه. این حرفا این هر بار که اومد مطرح کنه پیغمبر هم اینو گفت، این گفت من منظورش با منه، زد بیرون رفت تو صحرا شروع کرد به جمع کردن خار، یعنی یه چیز رو قرض کرد، یه تیشه ای رو قرض کرد و فلان و اینا، بعد یواشاش خارا رو بود تو روخ، هر بار یه چارک نون میگرفت میآورد خونه یه مقدار پولش رو ذخیره میکرد، یواشاش خودش پول در آورد تونست یه تیشه بخره، یواشاش وضعش خوب شد یه غلامی خرید و گشید بالا. بعد اومد چه رسول خدا گفت آقا من همون کسی هم که اون موقع فلان هست، من گفتم به شما اگه من چیزی بخواد من بهش میدم. این بعضیا دنبال اینن که از دیگری دستی بگیرن. چرا به اول چیزی که فکر می‌کنی دستی گرفتنه؟ مگر اینکه انسان شرایط خاصی داشته باشه، خدای نکرده بدن علیلی داشته باشه، خدای نکرده مرض خاصی داشته باشه، خب اون بنده خدا معذور، دیگران باید به فکر او باشن، اونها واسطه رزق خدا به سمت او باشن. اینا مبانی دیگه ای داره که ما قبلا توجه دادیم، ولی قرار اینکه این یسرهو فی ارزه رو دوستان جدی بگیرن. خب حالا همین رو واسه چی میخواد؟ اینو من بگم، طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم. این عاجل اسم فاعل از ماده عجل به معنای عرض میکنم حضره است، نه به معنای اسرع که بگید سرعت گرفته و فلا اینا. در اینجا واو اینا مثلا دیدید شبکه خبر عربی وقتی میخواد بنویسه شبکه العاجل میشه العاجل، یعنی فوری، اون به معنای سرعته، اینجا به معنای حضره است، یعنی اکنون حال. میگم ما همه این کارا رو کرد، خدا روز رو مایه بینایی قرار داد، روشنگر قرار داد تا بر انسان دنبال رزق و روزی در زمینش گردش بکنه. طلب لما فیه نیل العاجل، واسه اینکه الان که داره تو این دنیا زندگی میکنه به اون چیزی که نیاز داره برسه، و درک العاجل فی اخراهم، و آخرت رو هم درک بکنه بهش برسه به واسطه همین دنیا. این که گفتن از دنیا مزرعت الاخره یعنی این. حالا چیجونی با این رزق و روزی دنیایی به آخرت میرسه؟ درک العاجل فی اخراهم میشه. انسان رزق و روزیش وقتی دغدغه مادی نداشت فکر آرامه. اولا عبادت رو فرمودن 10 جزءه، 9 جزءش فرمودن در رزق حلاله، پس مشغول عبادته. اگه مشغول عبادت 9 جزءشو داره، خب آخرتش هم داره، زیر سایه عبادت و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. یک. دوم، عبادت به معنای خاص هم اتفاق میفته، چون انسان وقتی بود مادیش تامین شد دغدغه من دیگه نیست، ذهن آرامه، ذهن که آرام شد، عقربه دلو میفرسته سمت اون ور، چون انسان فرض بر اینه که انسان موحدی، آدم خوبیه، نماز باحال و با توجه میخونه، وگرنه سر نمازم فکرش چکیه که باید پاس بکنه، سر نمازم فکرش اینه که آقا الان پول بچه رو ندارم ببرم دو، اینجوریه دیگه. پس این موضوعیت داره. به کل ذالک یصلح شأنهم و یبلو اخبارهم و ینظر کیفهم فی اوقات طاعته. ببینید این اون حرفی بود که من زدم، گفتم لال امر الله تعقلونی که آقا فرمودند، امام علی صلوات و سلام میفهمد همه اینا رو خدا انجام داد تا ببینه اینا تو وقت طاعتش چیکارن. به کل ذالک یصلح شأنهم، اصلاح شأن، شأن انسان چیه؟ شأن انسان یک بُعد مادی داره، یک بُعد معنوی داره. اصلاح شأن مادیش به اینه که به واسطه اون امور مادی به کل ذالک دیگه، یعنی با این خلقت شب و روز و اینکه رفتم از بینایی شب استفاده کرد، رفتم مال رزق و روزی، شبم که قوت گرفت و روزم تونست بر این کارو بکنه، اصلاح کرد شؤونش رو، بخشی از شؤون، شؤون مادیه. اصلاح شأن مادی یعنی برسه به اون چیزی که میخواد برسه. اگر این مادیات نباشه، شأنش اصلاح نیست، یعنی دغدغه‌مند، مشکل داره، نداره بخوره، گرسنه است، یواش یواش زیر سالون گرسنگی یا مریضی های مختلف میاد، هیچ، این در واقع نفله میشه میره. اصلاح شأن یعنی این. بُعد معنویش هم که توضیح دادم یعنی چی. و یبلو اخبارهم، ببینید نفرمود یبلو اعمالهم، فرمود یبلو اخبارهم. خبر اون چیزیه که برای دیگران میگن تا مطلع بشن. شأن یعنی جایگاه. نه، شأن در جملات مختلف در ظرف هر جمله‌ای متناسب با او ترجمه میشه. میگه شأن انسان چیه؟ شأن انسان ضعفشه، خلق الانسان ضعیفاست، شأن انسان نیازشه. میگه تمام هیکل تو چیه؟ نیازه. برای اینکه اون شأنت حفظ بشه، باید بری دنبال رفع نیازت. و ما این روز رو قرار داد برای اینکه تو بتونی رفع نیاز بکنی، تا شأن تو حفظ بکنی، بُعد مادیشو. بُعد معنویشم که توضیح دادم چه جوری زیر سایه بُعد مادی آرام میگیره الاخر. اون تو جملات مختلف متفاوته. مثلا میگن آقا من طلبه شأنم اینه که درس بخونم، تقوا رعایت کنم، چیزایی که خوندم هم خودم جلو پام روشن بشه، هم به دیگران یاد بدم. میگه شما شأنی جز این نداری، بنابراین چرا میخوای منبر بری کلاس میذاری؟ آقا انشالله فکر میکنم به اب نداره، فکر کردن ما واقعا میخواد فکر کنه، الان ذهنش آماده نیست که وعده بکنه بعدن حرفش دوتا بشه، اما واقعا کلاس میذاره. میگه تو شأنت اینه که بیای برای من حرف بزنی، چرا نمیای؟ نون امام زمان علی صلی الله علیه و سلم خورد، یه کار کن، اصلا شأنت اینه. یعنی این جایگاه، این جایگاه دیگه ای برای خودت تعریف نکردی. شأن بنا اینه که بدون منت کار کنه، شأنت اینه. این شأن تو جمله یعنی اینی که توضیح دادم. این یبلو اخبارهم بگم دیگه، حالا وقت تمومه. نفرمود یبلو اعمالهم، ماده بلیه خب اختبار یعنی آزمایش، اما یکی از معانی ماده بلیه به معنی آشکار شدنه. یوم تبل السرائر، یعنی اون پنهانی ها آشکار میشه در روز قیامت. یبلو اخبارهم، اخبار عبادش رو آشکار بکنه، یعنی آزمایش بکنه زیر سن آزمایش، تقش در میاد، اینی آشکار میشه. واضح چی دارم عرض میکنم؟ وقتی من شما رو آزمایش کردم چی کاره ای؟ یعنی آشکار میشه چه کاره ای؟ یعنی هر دوتا معنی که برای بلیه شده اتفاق میفته، چون اختبار یعنی آزمایش. یبلو اخبارهم که در سوره مبارک محمد صلی الله علیه و سلم اومده دیگه، و نبلو اخبارکم، اخبار ما رو آزمایش میکنه، یعنی آشکار میکنه ما چی کاره ایم. اخبار را آورد، نفهمود اعمال، مشخص بشه تو چی کاره ای. این که کی چقدر میارزه وقتی روز شد معلوم میشه. این که امیرالمومنین علی صلوات و سلام فرمود، حالا عبارتش دقیقا تو ذهنم نیست، که فرمودن ترجمهش این بود که ارزش هر انسانی به اندازه همتشه. یادتون هست عبارتش؟ یه بار دیگه، قیمت و کل امرئ ما، نه یه عبارت دیگه است، علا قدر همته. اینو برید سرچ کنید. ارزش قیمت هر انسانی منزه همتشه. صبح اول صبح همتت چقدره؟ چجوری یسلو فی عرضه میکنی برای سایر مسائل که یسلو شعنه و سایر مسائل بشه، اینو میخواد بزنه بیرون. افراد رو میخواید آزمایش کنید، اینجوری آزمایش کنید، اینجوری مشخص میشه کی چی کار است. یکی کسی اومده من مشورت میکرد و برای خواهرم خواستگار اومده، منم خیلی اون خواهرم حساسم و فلان، و دو تا خواهرامو شوهر دادم، پدرم مرحوم شده، سرپرستی اینا رو برده، من سه برده، این سومی اصلا من روش حساسم و فلان اینا، این آقا اومده کار نداره. او جنم کار داره یا نداره؟ او چرا جنم کار داره؟ دلیلش هم اینه که الان که فلان کار نداره فلان داره. این که گفتم لیسانس مکانیک همین بنده خدا بود که گفتم باباش یه دونه فلان، گفتم این که فعلا با این لیسانس مکانیک جنم کار داره، جنم کار داره حله. این مشخص بشه کی چی کار است. یبلو اخبارهم، یعنی این یه نکته. نکته دوم این اخبارهم فرمود، نفرمود اعمالهم، اعمالشون آشکار بشه. اخبارهم داره توجه میده به خاطر همون یوم تبل السرائر، یعنی خبره، من دیری یا زود کارهای تو رو آشکار میکنم، اولا برای خودت. لذا یکی از چیزی که به خدا پناه میبرن این که خدای ما رو در دنیا و آخرت رسوامون نکن. یوم تبل السرائر یعنی میترسونه از اون روز خدای متعال، تحذیر میده خدای متعال که الان اینجا شما در گوشی رفتید بستید واسه اینکه چجوری بتونید نظام بزنید زمین. همم کسی تو رو در ظاهر نمیشه، کسی یعنی نوع مردم، وگرنه اونا که میشناسن میشناسن تو چه فلان فلان شده هستی، ولی دیریازو تقش در میاد، تهدید میکنه خدای متعال. پس یبلو اخبارهم خبره، کار اعمال ما خبره، یعنی دیریازو اخبارش فاش میشه. اول واس خودم و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این باید نگران کنه آدمو. پس امام میفهمد صبح اول صبح که بلند شدی هوا این توجه کنین، آخرین جمله باشه که عرض می‌کنم، فرصت تمومه تا ان شاءالله جلسه بعد ادامه میدم. یبلو اخبارهمی که امام در دعای عند الصباح والمساء انشاء فرمود، صباحش چی شد؟ یعنی صبح که پا میشی تک تک کارهایی که میکنی حواست باشه، چون دیر یا زود خبره آشکار میکنه اینو. از اون طرف شب که خوابیدی باز دوباره این حرفا رو داری میزنی، یعنی اون اخباری که امروز اتفاق افتاد برس به حسابت ببینیم چیکار کردی. شب میگه خب فلان جا فلان خطا رو کردم، میگه توبه کن، میگه چرا؟ میگه فردا دوباره صبح پا میشی میخوای این حرفا رو تکرار بکنی، فردا دوباره خبره. هر شب منو تحذیر میدن که این خطایی که امروز کردی این خبرش پیچید، توبه کردی، حالا نمیذارم بپیچه، من خدای ساترم، میپوشونم، فاش نمی کنم، توبه کردی؟ باشه من می پوشونم. فردا دوباره خبره، مواظب باش فردا شب همین حرفا رو به من نزنی، یا به من خدا با نکن دیگه این کارو. یعنی صبح اول صبح امام به من این حرفا رو می زنه، داره به من تحذیر میده در طول روز حواست رو جمع کن، خبره. و شب که می خوابم این خبر رو به حساب خودم می رسم، اگه خراب کردم مواظب باشم توبه کنم که دوباره فردا خبره. امیدواریم خدای متعال همه ماها رو بدیهامون رو بپوشونه و بدیهامون رو از سر فضل و رحمت تبدیل به حسنه بکنه، که یبدل الله سیئاتهم حسنات، و انشاءالله خدا در عافیت عاقبت همه ماها رو ختم به خیر کنه. به امام سجاد اگر این حرفا رو نمی زدن ماها بلد نبودیم، یه صلوات با توجه هدیه کنید.